اما کاربری به اسم روزبه یک کم چاشنی طنزش رو زیاد کرده و گفته اگه مطالبات خوابگاهی دانشجویان مثل سفارش آنلاین باشه، وقتش اسنپ خوابگاهی راه بیفته تا ما به جای انتظار طولانی با یک کلیک وضعیت بهتری داشته باشیم. ممنونم که با من همراه بودید. بریم تا با ادامه برنامه همراه باشید.
خب تشکر میکنم. ما کمتر از 20 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم و یه مقداری میخوایم جدیتر این بخش پایانی رو بهش بپردازیم که نحوه مطالبه‌گری چجوری باشه، چگونه میشه مطالبه‌گری کرد، چگونه مطالبه‌گری باعث پاسخ گرفتن مناسب میشه. اینها رو یه مقداری شما بالاخره تجربه زیسته دارین در محیط دانشگاه، الان دارین زندگی میکنین، تحصیل میکنید، مطالعه میکنید، پژوهش میکنید، جناب مهاجری هم بالاخره تجربه گذشته دارن. اینها رو یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم که نحوه و چگونگی مطالبه‌گری در محیط دانشگاه رو بهش بپردازیم. بله بله.
با عرض سلام خدمت های رحیمی، من اول میخوام که مطالبه رو اول ببرم سمت خود مجلس که بله. بعدش بیاییم اینجا. بله. من ابتدای برنامه گفتم آقای رحیمی که دانشگاهی که مثلا بودجه نداره نمیده مثلا تو دو تا کشور دیگه شعبه بسازه. این که گفته میشن عزیزان گفتن که بودجه دانشگاه رو افزایش بدید، الان هم ایام بررسی بخش دوم بودجه هستش، این صرف این که افزایش داده میشه لازم هستش که شما پیگیری بکنید که آقا این بودجه به اصطلاح در اون محلی که قرار بوده صرف بشه، هزینه بشه، نه اینکه به حال بودجه رو بگیرم در جای دیگه خرج کنم. و شما به هر حال تجربه دارید که در آخر سال که تفریق بودجه میاد اون اصلا یه چیز دیگه بوده. و اینکه مطالبه رو شما خودتون از همونجا شروع بکنید. خب و اینکه در یه ساختاری لازم هستش. خب. قطعاً بدون ساختار ما نمیتونیم مطالبه دانش مطالبه کنه. یعنی مثلا الان یه ساختاری هستش به نام شورای صنفی که به هر حال مثلا دوره به دوره عوض میشه، آیین‌نامه‌ش راحت عوض میکنن. به نظر میرسه حالا آقای دکتر مهاجری هم هستن، یه ساختار قانونی لازم هستش که دانشجو به اون پشتوانه اون قانون بتونه این کار رو انجام بده، نه اینکه مثلا یه آیین‌نامه صرف باشه که یک رئیسی میره میاد یا وزیر میره میاد اون آیین‌نامه رو عوض بکنه. یه ساختار لازم داره، وگرنه به خودی خود دانشجو با همین راحتی نمیتونه با مسئولین ارتباط برقرار کنه و اونا میتونن به صلاح شونه خالی کنن ازش.
بله متشکرم. آقای دکتر رحیمی در خدمتتون هستیم.
بله از شبت که درست فرمودن بحث مطالبه گری خوب بایستی هم توسط شورای صنفی دانشجویان که خب آیین نامه هاش هست مدون شده و خب الانم با این اتفاق اخیری که افتاد در کوی دانشگاه و خود وزیر محترم علوم و حتی نمایندگان مجلس هم حساس شدن، ما خودمون در کمیسیون آموزش تحقیقات فناوری یک ساعت از وقت کمیسیون رو اختصاص دادیم به همین موضوع و نماینده دانشجویان حضور داشتن در جلسه، وزیر علوم حضور داشتن و از دستگاه‌های امنیتی هم دعوت شده بودن که حضور داشتن و با حضور اعضای کمیسیون این مسائل بررسی شد، خصوصا این حادثه‌ای که اتفاق افتاده بود و جوانب قضیه مورد بررسی قرار گرفت. خود وزیر هم اعلام کردن که من در بین دانشجویان حضور پیدا کردم و شنیدم، یه سری درخواست‌های صنفی داشتم دانشجویان عزیز که اینا رو گوش دادیم و قول‌های هم دادیم در بعضی از جاها که خب حالا باید یه سری اصلاحات و یه سری کارهای انجام شد و اینا خوبه که ارتباط دو سویه بین دانشجو و مسئولین وزارتخونه مسئولین دانشگاه برگزار بشه، برقرار بشه و بتواند به راحتی دانشجو مطالبش رو عنوان کنه. خب.
متشکرم. آقای دکتر من واقعا تشکر میکنم از جناب عالی. چندین برنامه ما تونستیم خدمت جناب عالی باشیم و توضیحات جناب عالی بشنویم، ولی یه نقدی هم داریم به دوستان وزارت علوم. ما چند برنامه صدای دانشجو هست قبلش هماهنگ میکنیم. همین جلسه ما قرار بود خدمت های دکتر سعید حبیبا باشیم، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، که بیان پشت خط و بالاخره دانشجویان دارن صحبت میکنن، نقد میکنن، دوستان به عنوان نماینده دانشجویان یه جوری اومدن اینجا دارن صحبت میکنن، ولی متاسفانه در این چند برنامه صدای دانشجو ما نتونستیم در خدمتشون باشیم و پاسخگوی مطالبات دانشجویان باشن. حالا از مجلس میخواید تذکری بدید، نمیدونم شفاهی، کتبی، سوال، نمیدونم حتی که خودتون سلام میدید. انشالله ضمن این که از دوستان مجلس ما تقدیر و تشکر میکنیم، در اکثر برنامه های رادیو گفتگو میتونیم خدمتشون باشیم و حتی از کمیسیون میان بیرون بعد پاسخ ما رو میدن در ساعت این وقت شب، الان ساعت 23 و 34 دقیقه شب جناب عالی دارید پاسخ ما رو میدید، علاوه بر این فرمودید من صبح ساعت 6 هم باید برم مسافرت، ولی عرض کنم خدمت شما که دوستان مجلس بر، ولی دوستان وزارت علوم یه مقدار کم لطفی کردن، من چند برنامه صدای دانشجو هست هی منتظریم که آقایون پاسخ ما رو بدن و هرچی تماس میگیریم پاسخ داده نمیشه.
چرشون هم باشون صحبت کنید که انشاءالله ارتباط داشته باشم و پاسخی مطالبات باشم.
متشکرم آقای دکتر،
خواهش میکنم،
خیلی ممنون از اینکه زحمت کشیدید و این تا دیر وقت خلاصه خدمتون بودیم و زحمت براتون ایجاد کردیم، عذرخواهی میکنم. متشکرم، خداحافظ. متشکرم، خداحافظشون، خداحافظ. خب فرصتمون رو به اتمام هست. جناب آقای بنایی ما باید در مورد این سازوکار و نحوه مطالبه گری بیشتر صحبت بکنیم.
من اگه بخوام این روند و نحوه مطالبه گری که از مسیر شورای صنفی میگذره رو براتون تشریح بکنم، خب چون که ما هم همونجا هستیم و از این طریق فعالیت میکنیم، اینطور باید بگم که دانشجویان مسائلشون رو منتقل میکنن به شورای صنفی واحدشون. اون شورای صنفی واحد خب با حالا با اون ارتباطی که با مسئولین بالا دست خودشون دارن، حالا بسته به اون موضوع مطالبه، حالا آموزشی باشه با معاونت آموزشی یا بحث خوابگاه و سلف باشه با معاونت دانشجویی،
آموزشی
یا...
رو شما فرمودید اجازه داده نمیشه،
اجازه داده نمیشه طبق آیین نامه. خب
آره.
اما بعضی از واحدها به دلیل حالا اون همراهی که مدیران اون واحد میکنن، مثلا حالا یا دانشکده اقتصاد رو من براتون مثال بزنم که معاونش همراهی میکنه و حتی بعضا کمک میخواد از شورای صنفی که آقا ورود بکنید و پیشنهادات رو بدید و به اصطلاح کمک بکنید در این مسئله. شورای صنفی این مطالبات رو دریافت میکنه و حالا به طریقی که داره، حالا اکثرا به شکل نامه ارسال میکنه برای اون مرجعی که باید این کار رو انجام بده، اغلب هم معاونت دانشجویی دانشگاه هستن. در اینجا اگه که اون معاون دانشجویی و اون مسئول حالا مسئول خوبی باشه و حسن نیت داشته باشه و بدونه که هدف دانشجویی این هست که یک مشکلی از دانشگاه حل بشه، خب طبق همون نامه یا جواب میده یا قبول میکنه یا پاسخ میده و رد میکنه یا ارجاع میده و به هر نحوی این مشکل رو حل میکنه. برای دانشجو مهم این هست که پاسخ بگیره. حالا اگه که انجام میشه، اگه این دغدغش مرتفع میشه که خب بسیار خوب، اگه که نه پاسخ بگیر که چرا نمیتونه این اتفاق بیفته. برای مثال حالا توی دانشگاه تهران براتون تعریف بکنم، خب ما نامه میزنیم به حالا مسئول مربوطه، معاون دانشجویی یا دیگر مسئولین، ولی خب بعضا این مشکل هست که باید پشت بندش یه زنگ هم بزنیم، خب یه جلسه یه جلسه حضوری هم بذاریم. این من به اصطلاح حل این چالش رو در این میبینم که اگر مسئولین بفهمن و این رو درک بکنن که هدف دانشجو هم ارتقاء دانشگاه هست به وسیله ارتقاء زیست دانشجویی، به وسیله کمتر شدن چالش ها و تعارضات، و این روند رو تسهیل بکنن که آقا اگر که یک نامه ارسال میشه ما برامون مهم باشه بهش پاسخ بدیم و کمک بکنیم، روی کردمون همدلانه باشه، به اصطلاح خدای نکرده جدال و گروکشی نباشه که ما بخوایم با دانشجوها مثلا مشکل ایجاد بکنیم و اونها متقابلا، حالا اگه که دیگه الان به صورت مسالمت آمیز می اومدن نامه ارسال میکردن بعدا میان تجمع بکنن، یا اگه که توی سلف مشکل دارن چند بار تذکر دادن و اتفاقی نیفتاده بیان غذاشون رو بچینن کف زمین. این اتفاقات خب میدونیم میفته در واحد مختلف،
به خاطر اینه که تو مرحله اول دوم سوم پاسخ مناسب گرفته نمیشه.
فقط مشکل
اگر دانشجو مراجعه بکنه حرفش رو راحت بتونه بزنه و پاسخ قانع کننده توسط مدیران و مسئولین داده بشه، به نظر میرسه که به اون مرحله تحسن و تجمع و نمیدونم اعتراض این شکلی نخواهیم
رسید. روی کرده شورای صنفی هم دقیقاً همین هست، یعنی وقتی که یک مطالبه وجود داره همزمان با اون یک پیشنهاد که آقا ما این مطالبه رو داریم و به نظر ما اینجوری این مطالبه رو بله این راهکار میتونه این مشکل رو مرتفع بکنه. به این شرط این سازوکار میتونه موفق باشه که مسئولین این رو درک بکنن که روی کرده همدلانه بهتر از این هست که ما بخوایم در دانشگاه به اصطلاح جدال بکنیم، و این پیشنهاد رو هم به نظر من باید اینجا داد که به اصطلاح تسهیل روند شورای صنفی به عنوان یک نهاد بیطرف صنفی که میخواد مشکلات دانشجوها رو حل بکنه، خب سوگیری سیاسی که نداره، مشکلی ایجاد نمیکنه و هدفش هم بهبود شرایط دانشگاه هست. یعنی ما دیدیم در دانشکده‌های مختلف پیشنهاداتی که داده میشه یا این ارتباط دانشجویی که ایجاد میشه خیلی از مشکلات رو بدون کوچکترین چالشی حل میکنه و امید داریم که حالا مسئولین بتونن این رو حل بکنن، حتی اگه که نیاز باشه مثلا مجلس به واحدها اعلام بکنه که آقا یه کمی همدلانه تر با دانشجوها رفتار بکنید، یه کمی صدا رو بهتر بشنوید. بالاخره ما این رو میدونیم که هر چقدر که تضارب آرا بیشتر باشه و هر چقدر که به اصطلاح نظرات بیشتری بیان از دل اینها نتیجه بهتری حاصل میشه.
متشکرم جناب بنامی. جناب آقای مهاجری هم در خدمتتون هستیم، به نظرتون حالا با توجه به تجارب گذشته، وضعیت فعلی که در محیط دانشگاهی هست، خودتون هم تدریس دارید در محیط دانشگاهی، به نظر شما این سازوکار به چه شکلی پیش بره بهتره و آسیب‌های کمتری داره و منافع بیشتری رو نصیب دانشگاه‌ها و جامعه خواهد کرد؟
حتما. خواهش میکنم. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما و رادیو گفتگو صدای اندیشه که این فرصت رو در اختیار بنده و دانشجویان گذاشتید. من خواهشم اینه این مجار پایانی رو قدری موسع‌تر لحاظ بکنید، چون من میخوام به لحاظ شخصی که حقوق خوانده این سازوکارها رو تشریح کنم. بله. البته با مثال.
بله.
و امیدوارم که بر دل دانشجویان عزیز هم بنشینه. به عنوان معلمی که بیش از یک دهه سابقه تدریس در دانشگاه رو دارم عرض میکنم. ببینید سازوکار در سه سطح من تقسیم بندی میکنم. اول روانشناسی رفتاری.
بله.
در روانشناسی رفتاری مثل یک پدری که در خانواده هستش باید صدای فرزندانش و صدای همسرش رو بشنوه.
بله.
یعنی این که باید اونها بتونن به راحتی نکاتشون رو بگن، اما این به این معنا نیست که هر چیزی که میگن لزوماً درست.
بله.
خود ما و بنده و شما هم دانشجوی قدیمی بودیم، میخوام منصفانه به بحث نگاه بکن. ممکن یک دانشجوی کمالگراست، شما مثلا جوجه کباب میذارید یا نمیدونم مثلا چلو کباب میذارید، میگه مثلا سماقش، حالا مزاح میکنم با شما، مثلا سماقش اینجوری باشه، مثلا کنارش نوشابه باشه، دلسر باشه، شاید با معیارهای واقع بینانه کشور ما نخونه. میدونید چی عرض میکنم؟ نه، ما به اینها توجه نمیکنیم، به چیزهایی که پرتکرار هستن که باید توجه بکنیم.
بله.
نکته خوبی های بنایی فرمودن. ببینید نگرش ما متفاوته. من مسئولی هستم که میخواهم بشنوم و با دانشجو همراهی بکنم و این مشکلی که داره در خصوص خوابگاه و تغذیه مطرح میکنه مرتفع کنم، یا خیر نگاه همینه که خب دانشجو میگه منم نمیشنوم دیگه. خیلی ها اینگونه میان، خب اینا میگن ما هم نمیشنویم، من معلم میگم خب دانشجو میگه من هم نمیشنوم. خیر اینطور نیست، ما میخوایم در یک فضای منصفانه ایراداتی که واقعا وجود داره رو بشنویم. حالا من در سه سطح مثال میزنم.
بله.
روانشناسی رفتاری عرض کردم، سازوکار درونی که حالا شورای صنفی دانشجویان هستش که کافی نیست. ببینید ایرادی که دانشجوی محترم بیان فرمودن یک ایراد حقوقی ساده است. در قانون تجارت ما داریم، در نوبت اول وقتی مجمع عمومی به حد نصاب نمیرسه، در نوبت دوم با هر اکثریتی به نصاب میرسه.
این میشه اصلاحش.
برای چی باید یک نصاب همچین مشکل ایجاد بکنه؟ سطح سوم نظارت بیرونی. من سعی می‌کنم مختصر جمع کنم.
بله.
نظارت بیرونی یعنی چه؟ نظارت بیرونی یعنی این که از مجلس، رئیس کمیسیون مجلس، نمایندگان، مشاورین کمیسیون در واقع مجلس بیاد ببینه این ملاک‌هایی که ما گفتیم. ببینید الان ما میگیم که دانشگاه با صنعت و سرمایه ارتباط برقرار بکنه، ایرادی به رئیس کمیسیون محترم نیست، ولی میگن بله اینا بایستی انجام بشه. نه، بایستی انجام بشه ما نداریم. باید طرحش تصویب بشه، قانون بشه و نظارت بشه و اجرایی شدنش بررسی بشه. دوره این که ما بگیم بله خوبه که اینطوری بشه و بایستی اینطوری بشه گذشته، چه از من باشه چه از هر شخص دیگری. پس سطح نظارت بیرونی، جناب آقای عزونیم باعث پایش بشه کیفیت غذا توسط چه کسی؟ من میگم ترکیبی از مسئولین و دانشجویان. یعنی من دانشجو گفتم کیفیت غذا نامطلوبه، باید برام بررسی کنم. شما مسئول گفتی که رفع شده، باید بریم در ترکیب با یک لحاظ حقوقی بررسی شده ترکیب فرد با اکثریت دانشجویان. چرا اکثریت دانشجویان؟ چون ما میگیم صدای دانشجو داره، میگیم دانشگاه محل مسئولین که نیست، محل دانشجویانه. با اکثریت دانشجویان باید تصمیم گیری بشه تا ما این رو پایش بکنیم که این به لحاظ بیرونی هم مرتفع شه. حالا نکاتی که عرض کردم برای سه تا مثال میزنم با سه کلمه مشابه: دانشگاه، دادگاه، فرودگاه. در هر سه تاشون میشه نظرسنجی کرد. در دانشگاه خود حضرت عالی احتمالاً تجربه دارید، وقتی داریم تدریس میکنیم، الان در دوره کرونا بود، الان هم در دوره تعطیلی هایی که برای ناترازی انرژی هست، یکی میزنه صدا قطع شد، من معلم توجه نمیکنم، ادامه میدم. دومی میزنه صدا قطع شد، من دوباره دارم تدریس میکنم. اما اگر 15 نفر از 25 نفر بزنن صدا قطع شد، من دیگه میتونم ادامه بدم. خیر، ببینید اینه که میگی مطالبات دانشجویی. یعنی وقتی داره مطالبه میشه، من دیگه باید کلام رو قطع بکنم.
یعنی باید یه فضایی فراهم بکنن محیط دانشگاه که این صدای دانشجو شنیده بشه.
و وقتی پرتکرار میشه، پر بسامد میشه. من عرض کردم مثلا یک موردی که یک نفر گفته نمیگی مهم نیست. عرض کردم قسمت اول روانشناسی رفتاری، صدا باید شنیده بشه. به این معنی نیست همش منطقیه، همش باید اعمال بشه. حالی دانشجو بگه دیوارهای کلاس رو صورتی کنید، یکی بگه آبی کنید، خیر. مهم اینه که ببینید این خیلی مهمه. در حقوق ما این رو داریم، در تمام دنیا این اثبات شده. دانشجو احساس بکنه که صدای من داره شنیده میشه. حالا من دوست داشتم کلاس صورتی بشه، کلاس آبی رنگ شد، ولی یه تعداد دیگه از دانشجویان خواسته بودن که آبی رنگ بشه و یاد میگیره که احترام بذاره، قاعده قاعده اجتماعی احترام بگذاره. دادگاه ها، خب من وکیل دادگستری هستم، میرم دادگاه، پیامک میاد نظرخواهی، دارم برمیگردم در مسیر منزل یا دفتر، باز میکنم اسم 5 نفر. ببینید نحوه نظرخواهی خیلی مهمه. اسم 5 نفر رو میاره که من اصلا نمیدونم این 5 نفر کدوما بودن، حتی تصویرشون رو هم نمیذارن در سامانه. ببینید این بی‌عدالتی در حق دولت هم میشه، گفتم منصفانه. من دارم راجع به کارمندی از دادگستری اظهار نظر میکنم که اصلا اون روز اونجا نبوده، ولی منو ملزم میکنه که بهش 2 یا 3 یا 5 بدم.
امتیاز.
شما تصویر رو میتونید بذارید، بعد ببینید، نگاه کنید، من میرم شعبه میبینم خب همون که همه ازش ناراضی هستن و معترضن، 3 سال همه دارن در نظرسنجی شرکت میکنن، ایشون هنوز هست. خب این یک ایراده. در فرودگاه ها، در فرودگاه احتمالاً برخورد کردید، یه دستگاهی هستش که زیبای با ایموجی و اینا، همشون جمع شده از برق کشیدن. چرا؟ چون این نظرسنجی مؤثر نیست. نظرسنجی که احساس بکنی من الان اینجا عصبانیتم رو نشون دادم و اثری دیدم، واقعا
خیلی ممنونم. خیلی سپاسگزارم. در برنامه صدای دانشجوی امشب به بازخوانی حادثه کوی دانشگاه پرداختیم و در بخش دوم هم مطالبه گری و نوع و نحوه و چگونگی مطالبه گری دانشجویان رو مطرح کردیم. جناب مهاجری در خدمتشون بودیم، مدرس دانشگاه علم و فرهنگ و وکیل پایه 1 دادگستری. جناب آقای فرشید محمدی مجد، دانشجوی ارشد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران، و جناب محمد مهدی بنایی، دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران. مهمان تلفنی هم داشتیم، جناب دکتر رمضان رحیمی، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، و جناب دکتر مهدی حسنلو، سرپرست اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران. قرار بود در خدمت های دکتر سعید حبیبا باشیم، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، که متاسفانه پاسخ ما رو ندادن و نتونستیم خدمتشون باشیم. مباحث بسیار بسیار خوبی مطرح شد. دانشجویان عزیزی که شنیدن بحث ما رو، حتما برای سایر دوستانشون هم ارسال بکنن. دوستان کادر وزارت علوم، مدیران، اساتید وزارت علوم هم توقع داریم که بشنون این بحث رو و بعد بشه انشالله نتیجه گرفت و این مسیر مطالبه گری دانشجویی انشالله باز بمونه و اصلاح بشه انشالله. پویش 2 درجه کمتر رو فراموش نکنید که انشالله بتونیم از این شرایط بحرانی عبور بکنیم. تقدیر و تشکر میکنم از همه دوستانی که در استودیو در خدمتشون بودیم، از اساتید تلفنی خدمتشون بودیم، و همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
ز گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسیست که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسیست که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن، که زبان من همی گوید سخن، که گوید از لب من راز؟ چیست بشنوید این صاحب آواز؟ چیست بشنوید این صاحب آواز؟ چیست؟
وقتا از خیلی حرفا که زدم احساس شرم و خجالت دارم، احساس گناه. حرفا بی اون که ملتفت باشیم از تیزترین چاقوها برنده ترن و میتونن به آسونی زخم بزنن و دل بشکنن. گاهی جای جراحت زبان روی قلب آدم ها تا سالها باقی میمونه. دل شکستن بدترین کار ممکنه و کلمات به سهولت میتونن دلی رو بشکنن، جانی رو مجروح کنن و روحی رو خط بندازن. باید مراقب حرفا بود، باید کلمات رو مراقبت کرد، باید حرف رو هزار بار مزه مزه کرد و بعد به زبون آورد. حرفی که گفته شد، تیر یکی از کمان رها شده، باز پس گرفتنش ناممکنه. وا نگردد از رهان تیری پسر. بزرگی می گفت، اگه حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن رو که بلدی. در فضیلت خاموشی بسیار گفته و نوشتند. سعدی بابی از گلستان رو به این موضوع اختصاص داده. امام محمد غزالی فصلی از کیمیای سعادت رو به کار زبان و آفات آن و کوشیدن در خاموشی مختص نموده. او این فصل در کیمیای سعادت رو ذیل بخش مهلکات آورده تا بگه آفات زبان بسیار هست، میتونه آدمی رو به مهلکه هلاک بندازه. غزالی این فصل رو اینگونه آغاز میکنه: بدان که زبان از عجایب صنع حق تعالی است که به صورت پاره گوشت است و به حقیقت هر چه در وجود است زیر تصرف وی درآید. زیرا زبان نایب عقل است و هیچ چیز از احاطت عقل بیرون نیست و هر چه در عقل و در وهم و در خیال آید زبان از آن عبارت کند. دیگر اعضا چنین نیستند که چشم جز الوان و اشکال نبیند و گوش جز آواز نشنود. دیگر از آن نیز همچنین که ولایت آنها جز در یک گوشه مملکت تن روان نیست و ولایت زبان در تمام ملک جان روان است، همچون ولایت دل، که چون زبان مقابل دل باشد و هر صورت که دل بیند به عبارت آورد و همچنین صورتها به دل میرساند که از هر چه بگوید دل صورتی میپذیرد. چون بر زبان مثلا سخن تضرع و زاری رود و کلمات آن گفتن گیرد و الفاظ نوحه‌گری راندن گیرد، دل از وی صورت رقت و اندوه و سوز گرفتن گیرد و چون الفاظ طرب و نشاط گفتن گیرد، دل از اثر آن به وجد و نشاط آید و همچنین از هر کلمه‌ای که بر زبان آید صفتی در دل ظاهر شود. یعنی که چون سخنهای درشت گوید، دل بر اثرش تاریک شود و چون سخن حق گفتن گیرد، دل بر اثر آن روشن شود و باز چون سخن دروغ گفتن گیرد، دل بر اثر آن کور شود، آنقدر که چیزها راست و درست نبیند. پس از شر و آفات زبان حذر کردن از مهمات دین است. بعد از این غزالی شرح نسبتاً جامعی از آفات زبان میگه و انواع آن رو برمی شماره که از جمله آن دروغ گفتن و دهان به ناسزا باز کردن و غیبت کردن و به سخره گرفتن است و البته برای هر کدام از این آفات آثاری رو باز میگه که از اثر آن بر جان و دل آدمی رسد. مولانا در دفتر اول مثنوی ذیل حکایت قصه بازرگان و طوطی که روزگاری در کتاب‌های درسی مدارس بود با نقل قصه‌ای از آفات زبان یاد می‌کنه. او روایت می‌کنه که بازرگانی بود و طوطی داشت. از قضا خواست به سفر هندوستان بره. از طوطی خود می‌پرسه چیزی نمی‌خوای از اون دیار برات بیارم؟ توتی جواب میده نه چیزی نمیخوام، فقط وقتی به اون دیار رفتی و توتیان همسان مرا بر شاخ و برگ درختان دیدی از طرف من به اونها سلام برسون و بگو آن فلان توتی که مشتاق شماست از قضای آسمان در حبس ماست. مولانا اشاره میکنه که این توتی مرغ جان شماست که از دیار بالاست و حالا در قفس تن زندانیست. غرض بازرگان به سفر میره و در بازگشت یادش از خواسته توتیش میاد. میره و توتیان رو میبینه و پیغام توتی خود رو به اونها میرسونه. هنوز گفته بازرگان و پیغام توتی به پایان نرسیده، ناگهان یکی از توتیان از شاخه بر زمین میفته و گویی که جان به جان آفرین تسلیم میکنه. بازرگان آشفته میشه و به خود نهیب میزنه که چرا این سخنان گفتم که این بیچاره را از گفت خام خود سوختم و کشتم. الغرض بازرگان سفر به اتمام میرسونه و به خانه برمیگرده. توتی میپرسه پیغام من رو رسوندی؟ بازرگان میگه آره گفتم و از گفته خود پشیمان شدم، زیرا هنوز پیغامت رو به آخر نرسونده بودم که یکی از آن مرغکان بر خود لرزید و از شاخه افتاد و در دم جان سپرد. توتی با شنیدن این خبر لرزشی بر اندامش میفته و ناگاه بر زمین قفس فرو میفته. بازرگان شیون آغاز میکنه که ای زبان تو چه آفتی هستی که من این نازنین همدم خود رو به واسطه کار تو کشتم. ای زبان تو بس زیانی مرمرا. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند از این آتش در این خرمن زنی؟ در نهان جان از تو افغان میکند، گرچه هرچه گوییش آن می کند. ای زبان هم گنج بی پایان توی، ای زبان هم رنج بی درمان توی. این زبان هم گنج و هم آتش وش است، وانچه بجهت از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گذاف، گه ز روی نقل و گاه از روی لاف. زان که تاریک است و هر سو پنبه زار، در میان پنبه چون باشد شراب. ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. حاصل بازرگان جسم توتی را از قفس بر می‌داره و بیرون می‌ذاره. چون توتی از قفس آزاد میشه پر میکشه و بر شاخه‌ای میشینه. بازرگان در حیرت میمونه از اون حال و توتی رو خطاب میکنه که چیزی بگو. توتی زبان باز میکنه که اون هم جنس من که در هندوستان با شنیدن حرف تو از شاخه افتاد و مرد به من گفت تو زندانی زبان و آواز خودی، دم فرو بند تا آزاد شوی. یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌دیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی عدد 1035 رو به شماره 1058 82 پیامک کنید.